اوکی، ماتئوس 6 آیه 4 تا 15. مثال به رهبری 1. معرفی. کلیسا با شکوه‌ترین و شگفت‌انگیزترین نهاد روی زمین است. افراد ناهمگون را به همه مسائل و راه‌ها و سوابق و تجربات مختلف خود می‌گیرد و آنها را به عنوان خانواده متحد می‌کند. یک خانواده خدایی. این یک چیز مبارک است. کلیسا اما همیشه کار آسانی نیست. کلیسا بودن با چالش‌های زیادی همراهه. همیشه راحت نیست، همیشه یا اغلب ساده نیست. گاهی اوقات ممکنه بسیار سخت باشه. امروز هست ما به مجموعه خود ادامه میدیم و به بررسی نامه اول پولس به تیموتئوس میپردازیم. این نامه ایست که پولس به تیموتئوس نوشت تا او را در رهبری کلیسای افسوس ترکیه امروزی کمک کنه. همانطور که قبلا در هفته‌های گذشته آموختید، پولس این نامه را در اواخر عمر و خدمت خود به تیموتئوس نوشت. او سالهاست که تیموتی را میشناخت و بدون شک برای اولین بار در اولین سفر تبلیغیش او را ملاقات میکرد. به احتمال زیاد در دومین سفر تبلیغی خود تیموتئوس را با خود برد تا بشارت عیسی مسیح را منتشر کند. پولس تیموتئوس را به عنوان فرزند واقعی در ایمان و همکار او در انجیل توصیف میکند. پولس به او اعتماد کرد و وظایف مختلفی را از ابتدای کلیسای سلوکی به سپس به کلیسای قرنتیان و در نهایت به کلیسای فیلیپی داد. اکنون تیموتی متوجه میشه که پولس او را در شهر افسوس رها کرده و او اکنون در نقش رهبری است. او این کلیسای زیبا با شکوه و شگفت‌انگیز را داره که باید از اون مراقبت کنه، اما نه تنها زیباست با این و در عین حال با شکوه و شگفت‌انگیزه. دشوار نیز هست و بسیار گیج کننده و ترکیبی از این دو و برعکس. شما میتونید همه چیز در مورد چگونگی ورود انجیل به افسوس و چگونگی پیدایش کلیسای افسوس در اعمال بخش 19 بخونید. پولس تیموتئوس را در افسوس با این امر رها کرده بود تا برخی از معلمان دروغین را که بدون شک در حال خونسا کردن کار انجیل در افسوس بودند متوقف کنند. خود پولس به افسیان نبوت کرده بود که خطری که پیش روی آنهاست چه خواهد بود. در اعمال رسولان 29:20 پولس به افسوس گفت: میدانم که پس از رفتن من گرگ‌های درنده در میان شما خواهند آمد و از گله رحم نمی‌کنند. از میان شما مردانی برخواهند آمد که سخنان نادرست خواهند گفت تا شاگردان من را به سوی خود بکشانند. کسانی که در کلیسای افسوس بودند که فکر می‌کردند همه چیز مال آنهاست و می‌خواستند شاگردان را نه به جلال خداوند بلکه از آن بکشانند. بنابراین پولس این نامه را به تیموتئوس در این زمینه می‌نویسه و ما در نامه کلیسای خدا را آنگونه که باید ببینیم مشاهده میکنیم. ما میبینیم که یک مردم، مردمی که خدا محور و یک کلیسای خدا محور چگونه باید عمل کنند. در اینجا در افسوس تیموتئوس اساسا توسط پول مربیگری میشد. کلیسا به اصول اولیه بازگردانیده شد. او تشویق شد تا ساختار، نظم و انضباط را به این کلیسای شکست خورده و شکسته بازگرداند. در بخشی که از امروز هست با آن نگاه میکنیم، با ارائه یک مثال تشویق شد که این کار را انجام بده. امروز از قرار این فراخوان را ببینیم که الگوی خودمان قرار دهیم. پولس در آیه 6 به تیموتئوس گفت: اگر این چیزها را پیش برادرانت قرار دهی، خادم خوبی برای مسیح خواهی بود و در کلام ایمان و تعلیم نیکویی که پیروی کرده ای تربیت شده ای. اگر این چیزها را یاد بدهی، خدمتکار خوبی خواهی شد. آیه 6. من فکر میکنم یک در درجه اول با آیات قبل اشاره داره که هفته گذشته با آن نگاه کردیم، اما فکر میکنم به نوعی در مورد آیاتی که آیه 6 را دنبال میکند نیز صادقه. اگر در همه این چیزها الگو باشید، بنده خوبی خواهید بود. اکنون در حالی که به یک معنا تمرکز بر تیموتئوس به عنوان یک رهبره، من فکر نمیکنم پولس این تعمیر را فقط برای کشیش و وزیر و بزرگان به کار میبره. من فکر میکنم اون را برای همه ما اعمال میکنه. اگر شما یک بار دیگر به خدای مسیح ایمان دارید، شما یک خدمتکار هستید و مسئولیت دارید که یک خدمتکار خوب باشید. پس بیایید با هم به نوع نمونه ای که تیموتی از ارائه دهد نگاه کنیم. ابتدا توجه کنید که اون قرار است مثالی در اجتناب از خطا از طریق خداپرستی آیه 7 تا 8 با افسانه های بی احترامی و احمقانه کاری نداشته باشید، بلکه خدا برای خداپرستی تربیت کنید. زیرا در حالی که تربیت بدنی ارزش دارد، خداپرستی از هر جهت ارزشمند است، زیرا نوید بخش زندگی کمونی و همچنین زندگی آینده است. تا در اینجا پولس به تیموتئوس میگوید که با اشتباهات بی حد هستی که در اطراف کلیسا میچرخد کاری نداشته باشد، کاری به افسانه های بی خدا و داستان های پیر زنان نداشته باشد. در اینجا پولس آموزش نادرسته که در کلیسا رایج بود را با ناامید نامیدن آنچه معتقد بودن افسانه احمقانه است به سخره میگیرد. کاری به این خطا نداشته باشید، هیچ تطبیقی برای آن نکنید. موافق هیچ مصالحه‌ای در آن نیست، کاری با آن نداشته باشید، این یک بیخدایی و دروغ است. وارد تمرین شوید، خود را به خاطر این ترجیح بدید که وارد تمرین بشید و در خداپرستی تربیت کنید. یکی از بزرگترین محافظان در برابر خدا، خداپرستی واقعی است. بنابراین پولس به تیموتئوس میگه که خود را در برابر خداپرستی تربیت کنه. اغلب ما فکر میکنیم خداپرستی چیزی است که به مرور زمان به وجود میاد، مانند موهای خاکستری یا موی که میریزه، اما اینطور نیست. چیزی که باید آن را خودتون برای آن آموزش بدید. هنگامی که پولس به تمرین بدنی اشاره میکنه، از دو میدانی صحبت میکنه. در گلاسکو این هفته مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری جهان داریم. همه کسانی که در مسابقه قهرمانی شرکت میکنن به تمرینات بدنی اختصاص دادن. ساعتی زیادی را آنها تناسب اندام دارن، قوی و لاغرن. آنها در تمام نقاط مناسب عضله دارن تا بتونن عملکرد خود را به حد اکثر برسانن. من میدونم که برخی از شما به طور منظم در باشگاهی شما به اونجا میرید و روی تناسب اندام و قلب خود کار میکنید یا وزنها رو بلند میکنید تا عضلات خود را تقویت کنید و این مشخص کننده اینه که شما درگیر تربیت بدنی هستید. پولس میگه تربیت بدنی مقداری ارزش داره، اما خداپرستی برای همه چیز ارزش داره و نوید زندگی بخش کنونی و آینده است. تمرینانی که برای ایجاد مداد طلای دوخی سواری انجام میشه بسیار زیاد ارزش داره. تمرینی که در باشگاه انجام میدین ارزش داره، به شما کمک میکنه برخی از شما با هدف تمرین کردن برای ماراتون خودتون آماده کنه و این کار سخت و طولانی شدیدیه و ارزشمنده. اما پولس به تیموتئوس میگه که خداپرستی را با چنین قدرتی تعهدی دنبال میکند، خود را برای خداپرستی نیز تربیت کن. در حالی که ورزش بدنی باعث کاهش فشار خون و کلسترول شما میشه، در حالی که باعث ساخت عضله میشه و این فقط در موقعی خوبه چون برای زندگی، این زندگی که الان هست، دوام میاره. اما خداپرستی نوید بخش این زندگی و زندگی آینده است. اما به ارتباط بین خداپرستی و دوری از خدا توجه کنید. به جای اینکه جای خود را به اشتباهات بسیار که امروزه بسیار کلیسه را گسترده احاطه کرده، خدا برای خداپرستی تربیت کنید. خداپرستی واقعی ما را از خطا، از افسانه احمقانه و بی احترامی باز می دارد. تأکید ما در زندگی کجاست؟ آیا ما برای چیزهایی که فقط برای عمر دوام دارند سخت تمرین می کنیم؟ یا چشممان به چیزهایی است که برای همیشه مهمند؟ تیموتئوس باید از طریق تربیت خداپرستی در پرهیز از خطا سرمشق قرار بده. توجه بعدی که تیموتی قرار است ارائه آیای نه داده است، امید، مثالی در امید، یه قول قابل اعتماد و مستحق پذیرش کاملی است. برای این منظور ما زحمت میکشیم و میکوشیم، زیرا امیدمون به خدای زنده است که نجات دهنده همه مردم به ویژه ایمانداران است. اکنون کمی بحث در میان محققان کتاب مقدس وجود دارند که گفته قابل اعتماد که سزاوار پذیرش کامل است. برخی فکر میکنند این جمله ایست که ما با آن نگاه کردیم، خداپرستی از هر نظر ارزشمنده، زیرا نوید بخش زندگی فعلی و همچنین زندگی آینده است. برخی دیگه میگن امیدمان به خدای زنده است که نجات دهنده همه مردم به ویژه کسانی که ایمان دارند. نمیدونم، اما فکر میکنم هر دو گفته قابل اطمینان اعتمادی هستند که شایسته پذیرش کامل، اما در نسخه 10 میبینیم به عنوان امید نمونه ایست در از طرف پولس به تیموتئوس که جوری میگوید که امید از کجاست؟ آیا در توان خود شماست؟ آیا به این اقناع خود رسیده اید؟ یا کاریزمای خودت؟ قطعا نه. ما خوب به خدای زنده امید بستیم. دوستان، امید شما به من دقیقا همین جاست. اگر به من امیدواری، آن امیدت خواهد کرد. اگر به تو امید داشته باشم، تو مرا امید خواهی کرد. اما امید به دیگران نیست، امید به خدای زنده است. چرا؟ زیرا اون نجات دهنده همه مردان به ویژه کسانی است که ایمان دارد. اون نیامده تا برخی از فرقهای باری که اراده مقدس را نجات دهد. او با پیشنهاد انحصاری برای یک محصول نیامد. انجیلی اومده که برای یهودیان و غیر یهودیان به طور یکسان، برای سیاهان و سفیدان یکسان، برای مردان و زنان به طور یکسان، که انجیلی با شکوه برای همه ملت هاست. او آمده تو دنیا رو برکت بده. اوست که دنیا رو نگه میداره، اوست که دنیا رو به جلو خواهد برد و اوست که نجات دهنده مخصوصا مؤمنان است. امید ما هم اینجاست، لنگر کشتی ما اینجاست، این سنگیست که ما روی آن ایستاده ایم. مردم این کلیسای افسوس ممکن است وسوسه شده باشند که به مردانی با کاریزمای خاص اعتماد کنند. آنها ممکن است به جایگاه ویژه خود، دانش خاص خود اعتماد داشته باشند، اما تیموتوس باید الگوی امید برای آنها باشد. امید او به خدای زنده بود که نجات دهنده همه انسان‌ها، به ویژه کسانی است که ایمان دارند. وقتی واقعا به اعماق قلب خود نگاه میکنیم، امید ما کجاست؟ امید ما به چه چیزی یا به چه کسی است؟ وقتی با ترسی واضح به خود نگاه میکنیم، آیا امید واقعی ما به همسر یا همسرانمان است؟ فرزندان، خانواده؟ وقتی با خودمان صادق باشیم، آیا امید واقعی ما به حساب بانکیمونه؟ حرفا، سرگرمی ها، کار، تلاشمون؟ آیا طور زندگی میکنیم و صحبت میکنیم که گویی امید واقعی ما به سیاست و حکومت و راه و روش دنیاست؟ امید ما کجاست؟ پیام پولس این است که امید را باید به خدای زنده داشت و نجات دهنده همه مردم، به ویژه کسانی که ایمان دارند. حالا یک دقیقه فکر کنید، آیا امید ما واقعا به خدای زنده است که نجات دهنده است، یا خانواده ما اینگونه میبینند؟ آیا میگویند امید واقعی ما اینجاست؟ آیا همکاران کاری شما میگویند امید واقعی شما اینجاست؟ امید ما به خدای زنده است که ناجی است. در سوم میبینید خدای زندگی کردن، آیه 11 تا 12. پولس قبلا نیاز به خداپرستی را در آیات قبلی معرفی کرده. او قبلا بیان کرده که باید خود را برای خداپرستی تربیت کنیم. در این زمینه نیز او آن را به اجتناب از خطا وصل میکرد. اما اکنون میگوید که زندگی خداپسندانه چگونه است. زندگی های خداپسندانه که تیموتوس باید در آنها برتری یابد. این چیزها را فرمان بده و بیاموز. هیچ کس شما را به خاطر جوانیتان تأخیر نکند، بلکه مؤمنان را در گفتار و رفتار و در محبت، در ایمان و در پاکی الگو قرار دهید. گمان میره مرد تیموتی مرد در حدود 30 تا 35 ساله بوده. در فرهنگ او که برای موقعیت کلیدی رهبری که داشت جوان بود، به نظر میرسه که او با رهبران قدیمی کلیسای خود مشکل داشت. شاید اینها بودن که اشتباهات را تبلیغ میکنن و شاید تصحیح تیموتوس را رد میکنن، زیرا او مرد جوانتر بود. پولس قرار است در فصل 5 کمی بیشتر این موضوع صحبت کنند، همونطور که هفته آینده خواهیم دید. پولس میگوید این چیزها را عمل کن و تعلیم بده. اجازه نده کسی به خاطر جوانیت تو را تحقیر کند. تیموتوس برای آنها الگو قرار بده. در گفتار مثال بزنید. ممکن است نوع چیزهایی که در مورد آنها صحبت میکنید با اعتقادات شما سازگار باشه، که سخنان شما با مقداری از فیض چاشنی بشه، باشد که گفتار شما مملو از کلام خدا باشه. حرفای ما بسیار قدرتمنده و با حرفای ما میتونیم کارهای خوبی انجام بدیم، اما متاسفانه میتونیم با حرفای ما آسیبای زیادی هم بزنیم. پولس از تیموتوس میخواد که با گفتار خود سرمشق باشه، در رفتار خود مثالی بگذارید. گفتار او نه تنها بیانگر اعتقادی او به زندگیه، رفتار او نیز منعکس کننده آن کار نیز هست. او باید درست زندگی کنه، بین گفتار و رفتارش فاصله نباشه. او باید دست به دست آنها باید دست به دست هم بدن. او باید در عشق سرمشق قرار بگیره. او باید در عشق خداوند نمونه باشه، در محبت قوم خداوند، در محبت به گمشدگان. او باید مردی باشد که خیلی دوست دارد، در ایمان او مثال بزنه. او باید وفادار باشد و وفادار دیده شود. او باید در طهارت الگو قرار گیرد. همه اینها زمینه‌ای از زندگی است که ما باید در آنها الگوی خداپرستی برای یکدیگر قرار بگیریم. زمینه‌ای که باید در آنها تمرین کنیم و تمرین زیاد خودپرستی را توسعه دهیم. ما نباید خیلی سریع روی موضوع دست ما را بشوریم، زیرا استاندارد بالایی قرار داره. کدام یک از ما می‌خوایم خدا با ما نمونه از این چیزها معرف کنیم؟ همه ما بیشتر شکست می‌خوریم، اما باید برای خداپرستی تربیت بشیم. همه باید بخوایم در این چیزها برتر باشیم: گفتار، رفتار، عشق و ایمان و پاکی. بعدها خواهیم دید که تیموتی قرار است در مثالی در وزارت پولس تیموتوس رو تشویق کرده که در شیوه زندگی سرمشق قرار دهد. او قرار است نمونه خداپسندانه باشد در زندگی. اکنون پولس به شخصیت خدمت خود روی می‌آورد. تا زمانی که من بیایم خود را وقف خواندن عمومی کتاب مقدس نصیحت و تعلیم کنید. از محبتی که دارید که توسط نبوت به شما داده شده، هنگامی که شورای بزرگان دست خود را برای شما گذاشتن غافل نشوید. خدمت او شامل وفاکاری است، نه نیمه دلی، نه نمیدن گرم و سرد، نه اومدن رفتن، بلکه باید به خدمت اختصاص داده بشه. اجزای اصلی خدمتی که تیموتوس باید انجام بده باید از خواندن کتاب عمومی کتاب مقدس، این همون کلام خداست، این همون خداست که خدا در هر روز روز زندگی ما آشکار میکنه. در زندگی ما و وزارتخانه های ما بسیار مهمه. او بدون کلام خدا ما چیزی برای ارائه نداریم. نصیحت، موعظه و تعلیم، آن کلام را بپذیرید و به همه اعلام کنید. ابلاغ آن کلام، بشارت دادن آن کلمه خدا، آموزش آن کلمه خدا، بحث در مورد آن کلمه خدا، این چیزها باید جوهره خدمت شما باشد. این چیزها هسته اصلی هستند. این باید برای همه یکسان باشه، خواه به معنای رسمی موعظه کنیم یا نه. ما باید به تعهد عمیقی به موعظه کلام داشته باشیم و به عنوان یک جماعت باید مطمئن بشیم که رهبران شما نیز به موعظه کلام متعهد هستند. پس تیموتوس میگه هدیه را نادیده نگیری، اجازه ندهید از بین بره، خودتان را وقف این چیزها کنید. خواندن کتاب خدا، موعظه کلام خدا و آموزش کلام خدا، این الگو برای مردم تیموتوس، این الگو را برای مردم قرار دهید. نمونه بارز در وزارت. نمیدونم آیا امروز به کلام خدا اطمینان داریم؟ آیا ما هنوز معتقدیم که خدا، کلام خدا زنده و فعاله؟ تیسر از هر شمشیر دولبه، حتی تو روح و مفصل و مغز تقسیم کننده است. آیا هنوز معتقدیم که افکار و نگرش های قلبی را قضاوت میکنه؟ اگر کلام خدا در خدمت ما اصولی و مرکزی نباشه، پس ما هم به وسایل جمع کردن و کارهای دیگه ادامه میدیم که ما، و در حالی که ما باید در خدمت نمونه باشیم. بنابراین تیموتی تشویق میشه که یک در اجتناب از خطا مثال بزنید، در امید مثال بزنید، در زندگی خدایی مثال بزنید، نمونه ای در کوشش. آیای 15 و 16، این چیزها را تمرین کنید، خود را در آنها غرق کنید تا همه پیشرفت شما را ببینن. مراقب خود و آموزش باشید، در این امر پافشاری کنید، زیرا این کار هم خود و هم شنوندگان را نجات خواهید داد. مثال تیموتوس در پرهیز از خطا، در امید زندگی خداپسندانه و در خدمت است که میگوید نباید نیمه دل باشد. یک سرگرمی نیست، چیزی است که باید نیست که بیاید و برود، بلکه چیزی است که باید در آن کوشا باشد. او باید به آن بچسب و تار و پود زندگی او باشد. این تنها بخش از زندگی او نیست، بلکه باید خود را به طور کامل به آن بسپاره. او باید همه چیز را بده، نه فقط بخشی را. دلیل چیه؟ اینکه همه پیشرفت شما را ببینند تا شما الگو باشید و رستگاری بیاد. سرانجام پولس به تیموتوس میگه مراقب خود و آموزش باشید، مراقب زندگی و احکام خود باشید، زیرا هر دو تمایل به رانش دارند. زندگی ها منحرف میشوند، آموزه ها و احکام منحرف میشوند. این همون چیزی که در افسوس اتفاق افتاده بود. بنابراین تیموتوس باید با دقت به زندگی و آموزه های خود دقت کند. اگر چنین کند، برای خود و شنوندگان رستگاری خواهد داشت، زیرا حقیقت شما را آزاد میکند. نتیجه مثال بودن ترسناک اینجوری نیست. من فکر میکنم که مراقب زندگی ما هستن، یا اما شما فکر میکنید که هر یک از ما یک مثالی میزنیم؟ فقط بستگی دارد که چه نوع مثالی میزنیم، چه نمونه از چگونگی تسلیم شدن یا چگونه استقامت داشتن هست. نمونه از خداپرستی و بیخودی، همه ما مثال میزنیم، بستگی به نوعش داریم. باشد که ما افرادی باشیم که در موارد زیر اولو قرار داده شویم: اجتناب از خطا، امید به زندگی خدایی در وزارت، سخت‌کوشی. باشد که هر کس از ما چنین نمونه‌ای را برای اطرافیان خود قرار دهیم. آمین.